سیاسی و مثل مناطو و مثل صدای آمریکا و اینا اصلا عمدن تلاش میکنن توان نظامی ایران رو یعنی در واقع نادیده بگیرن و توان آمریکا رو بزرگ کنن. ببین اینو مردم ها نباید فراموش کنن که آمریکایی ها ده ها هزار سرباز در منطقه و گوشه کنار محور مقاومت دارن، هر کدوم از بچه های محور مقاومت و دوستدارای ایران میتونن به جای خودشون به یه نقطه حساس خودشون یه کابوس مرگی رو برای اینا درست کنن. بی ما در پاکستان، هند، عراق، افغانستان، قزاقستان، امارات، قطر، کویت، عراق، همه اینا این ضرب شست رو میتونن به آمریکایی‌ها به صورت غافلگیرانه نشون بدن. بی ما همین دوستداران مقاومت بودن که توی فجیره امارات کشتی‌های نفتی رو زدن، اصلا باورشون هم نمیشد. همین دوستداران مقاومت بودن که آرامکویی که تریلیاردها دلار و ده ها سال آمریکا برای امنیت اون هزینه کرده بود به پوشال و پنبه بیش تبدیل نکردن و دنیا را شگفت زده کردن. فراموش نکنن ملت ما که اگر آمریکایی ها میتونستن توان بازدارندگی محور مقاومت و جمهوری اسلامی را حدس بزنن، خیلی زودتر از اینا حمله کرده بودن. این یادتون باشه، این بلوفایی که آقای ترامپ داره توییت میکنه که ما در مقابل یه حمله 52 تا نقطه در ایران میزنیم، در مورد اسرائیل هم گفته میشد که حمایت همه جانبه آمریکا را داشت، ادعای ارتش شکست ناپذیر داشت، تا بن دندان مسلح داشت، اما در آخرین رویارویش با حزب الله چند روز تاب آورد؟ 11 روز ذلیلانه آتش بس قبول کرد. یا در مقابل جهاد اسلامی بعد از اون 11 روز چقدر تاب آورد؟ دو روز. یعنی ما اول یه جنگ 33 روزه داشتیم، بعد شد 22 روزه غزه، بعد شد 11 روزه حزب الله، بعد شد 2 روز توی غزه. خب اینا محاسبات نظامیه که مردم ما خوب باید اینا رو بدونن.
در واقع میخواین بگیم که ما استاد جنگ های غیر منظم هستیم و بلدیم که چگونه دشمن
هم منظم هم نامنظم. ببین الان از 80 کشور دنیا به اعتراف روزنامه گاردین 8 سال در سوریه حضور داشتن، همه سرویس‌های اطلاعاتی مخالف محور مقاومت هم پشت این مزدورانی به اسم حالا من میگم داعش، شما سی تا گروه دیگه به اسم داعش اونجا ببینید.
بله، سی تا گروه.
حدود 30,000 جنگجوی تا بون دندان مسلح رو فرستادن، اما چی شد آخرش؟ ذلیلانه مجبور به ترک شدن، معکوس شد. تازه به سوریه و محور مقاومت تجربه جنگ‌های چریکی هم اضافه شد. حالا مثلا توی محاسبه اقتصادی واقعا اگر دولت ما اندکی تحرک و هوشیاری و تدبیر به خرج بدن اتفاقی نخواهد افتاد. این که شما میگید مثلا دلار بعد از این حادثه یه ذره رفت بالا، این بیشتر از دلالای داخلیه و سکوت و بی‌تدبیری دولت ماست. وگرنه اگر دولت ما مقتدرانه، هوشیارانه و با تدبیر بیاد جلو، اتفاقی نمیفته و برعکس به نظر من اقتدار ملیمون حفظ میشه، ارزش پولمون بارا میره، دارایی مردم حفظ میشه. و در مورد اون که مثلا جان حاج قاسم با جان یک ملت محاسبه میکنن، خب این از اساس غلطه. این که به طور معنوی واقعا این که حاج قاسم یک ملت بود و متعلق به ایران هم به نظر من نبود، قهرمان امت اسلام بود، جهان مقاومت بود، آزادی خواهان جهان بود، قهرمان مستضعفان بود. اصلا بحث انتقام گیری شخصی مطرح نیست. حاج قاسم کی بود؟ حاج قاسم کسی بود که نماد وحدت و دغدغه امت واحده جهان اسلام رو داشت. حاج قاسم کسی نبود جز اینکه تروریسم دولتی و تروریسمی در محور مقاومت در ملت‌های مسلمان رو از بین برد. پس حاج قاسم اصلا متعلق به ما نیست. آی دکتر، ما بگیم
آقای دکتر قاسمی،
دیروز
شبکه بی بی سی فارسی یک در واقع میزگردی رو پخش کرد به صورت زنده و در این برنامه تعدادی از کارشناسان رو آورده بود و حالا مجری با اینکه در واقع اذعان میکرد که آقا من طرفدار هیچ کدوم از طرفین نیستم، من مجری برنامه‌ام، حالا به هر حال به خاطر شکل و شمایل رسانه‌ای که در واقع متوجه بی بی سی هست نمیتونه بی جهت گیری کارشو بکنه. حالا اصلا با اون قسمتش کاری ندارم، اگه دارم عرض میکنم میخوام ذهن مخاطب خودمون رو در واقع روشن.
آقای دکتر پیروز مجتهدزاده بود فکر کنم،
اگه اشتباه نکنم. بله من هم اسم کارشناس خاطرم نیست، اما یه اتفاقی افتاد در واقع مجری وقتی که از کارشناس پرسید که آقا این اتفاق رو چطور ارزیابی میکنی، فکر نمیکرد که یک پاسخ اینگونهی بشنوه که آقا یه دولتی، یک حکومتی آمده است مقام نظامی شماره دوی یک کشور دیگهی رو در کشور سوم زده و میگه آقا من میخوام پیشگیری کنم از جنگ. موافقید یه تیکه از این گفتگو رو بشنویم برگردیم با هم تحلیلش کنیم؟
خواهش.
آقای کرام، یکی از مقامات عالی رتبه نظام، مقام رسمی نظام رو در کشور ثالث، این اقدام جز عمل تروریستی هیچ معنی و اسم دیگری نداره. با شما تروریسم آقای ترامپ میخواهید با عمل تروریستی
در ماهای گذشته ایران اقدامات زیادی کرده که خیلی ها معتقد. من نمیخوام، من از این سخنگوی هیچ کدوم از طرفدارم من دارم سعی میکنم که صحنه رو یک جور تصویر بکنیم که ببینیم. بحث زدن پهپاد آمریکایی بود، بحث اتفاقات دیگر بود.
پس یه داره به من ببین، زیاد ما میشنویم تو این تلویزیون ها که امریکا ایران پهپاد آمریکایی رو زد، امریکا چیزی نگفت. امریکا نمیتونست چیزی بگه، یک پروازی به داخل حریم هوایی ایران صورت گرفت و ایران حق داشت بزنه و امریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه. این رو به حساب محبت و صلح‌خواهی آقای ترامپ نگذاریم. مسئله اینجا بحث من این هست که آقای ترامپ آمدید که صلح رو در خاورمیانه توسعه بدید، شما آمدید که تروریسم رو بردارید. این راه تروریسم برداشتن قطعاً یک جوابهایی خواهد آمد، ضعیف یا قوی. به هر حال هر چه باشد این جواب کمک نمیکنه به صلح.
البته مسئله نگاه هست دیگه. به هر حال آمریکا سپاه قدس و سپاه اصلا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در فهرست گروه های تروریستی قرار داده.
خود همین کار سلیمانی رو هم خود همین کار غلطه، غیر قانونی است. از نظر مقررات بین المللی شما نمیتوانید یه رسمی نظامی کشور رو بگید تروریسته.
خانم ها آقایان، برشی از برنامه زنده شب گذشته شبکه بی بی سی فارسی بود که در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم. آقای قاسمیان، میبینید که خودشون هم در بین کارشناسانشون هم حتی با این ماجرای دو دستگی نگاه به این موضوع مواجهن. چقدر تایید میکنید صحبت های آقای دکتر مجتهدزاده؟
ببین از نظر حقوقی واقعا این اقدام آمریکایی ها در متناقض با حقوق بشر بین الملل و غیر قانونی بود. به شهادت رسوندن سردار سلیمانی که یک رسته نظامی جمهوری اسلامی ایران بود و همچنین ابو مهدی المهندس که یک رسته نظامی برای دولت عراق بود. حالا فارغ از همه اینا، استفاده از پهباد یا سایر تجهیزات مثل جنگنده و از اینجور چیزا برای به قتل رسوندن هدفمند افراد امر قانونی نیست. این کاملا غیر قانونیه و خود سازمان ملل متحد هم یه سری گزارش داد بیرون که بر اساس حقوق بین الملل بشری استفاده از نیروهای آمدانه یا بالقوه مهلک زمانی الزام آوره که افراد مورد نظر تهدید قریب الوقوع برای حیات انسانه های دیگری به شمار برن.
ظاهرن داره ترامپ روی همین
آره،
موضوع
ترامپ داره روی این مانور میده.
خب
ما دیدیم دیگه، حتی توی عراق هم حرف ترامپ رو به تمسخر گرفتن و با این تشییع بی نظیر و میلیونی که تا حالا عراق به خودش ندیده بود یک تودهنی محکم به ترامپ زدن که بابا اینایی که شما دارید میگید اینا خودشون مبارزه با تروریسم را به معنای واقعی برای عراقی ها معنی کردن، برای عراقی ها امنیت آوردن، خانواده ها و زنان و دختران عراقی را از چنگال تروریسمی که شما ایجادش کردید نجات دادن. بر اساس کدوم حیات انسان، کدوم حیاتی به خطر افتاده؟ حالا موضوع دیگری هم هست، مثلا این ترامپینا برای اینکه نشون بدن افراد به شهادت رسیده تهدیدی برای دیگران محسوب بودن، میگفتن که تهدید برای دیگران دیگه.
بله.
مثلا این
مستندی
ارائه
کردن دکتر؟
بله، بله
مستندی ارائه کردن در مورد
نه فقط بایداشون. ادعاشون این بود که مداخله قبلی اینا، یعنی عملیات هایی که محور مقاومت داشته در عملیات ادعای اینا، تروریستی بوده. به همین خاطر نمیتونیم، چون آمریکایی‌ها یک جانبه ادعا کردن که عملیات‌های هشت و شبی و سپاه قدس تروریستی بوده، باز هم از نظر قوانین حقوق بین الملل ما نمیتونیم برای کشتنشون اقدام بکنیم و خودمونو قانونی جلوه بدیم. باز هم ادعای آمریکایی‌ها نقض حقوق بین الملل و اون آقای مشتهی‌زاده کاملا درست میگن در این زمینه. حالا موارد دیگه هم هست، مثلا استفاده از پهبادی که صورت گرفت در خاک یک کشور ثالثی مثل عراق زمانی توجیه پذیره که فقط برای دفاع از خود باشه.
آقای دکتر، به نظر شما ضعف حکومت مرکزی عراق نیست که الان امریکایی‌ها اجازه دارن اونجا هر جور که دلشون میخواد مانور کنن، هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن؟ شنیدم که در واقع مجلسشون یک طرحی رو داره پیش میبره در مورد اخراج نیروهای امریکایی. این خبری بود که امروز صبح بی بی سی و دیگر رسانه‌هایی که حالا خیلی به اینها نزدیک هم هستند منتشر کردن. به نظرتون به نتیجه‌ای خواهد رسید؟
یعنی پارلمان عراق، خب ما سه بخش داریم دیگه، ساختار سیاسی عراق، یکیش نخست وزیریه، یکی ریاست جمهوری، یکی پارلمان. پارلمان در اختیار ریاست پارلمان به اهل سنت عراق میرسه. از صبح پمپئو شروع کرده به رئیس پارلمان عراق زنگ زدن و نماینده مورد حمایت خودشون که آقا در پارلمان حضور پیدا نکنید تا از رسمیت بیفت. ما در یک تشریح این وضعیت، ما دو گروه کردها داریم و اهل سنت که معمولا در بازی‌های اینچنینی که در سطح ملی تصمیم گیری میشه در واقع جرأت مقابله با آمریکا را نداره، یعنی در مقابل آمریکا قرار گرفتن رو ندارن. احتمال این که نماینده‌هاشون اکثرا نیان تا غایب باشن وجود داره،
در واقع ابستراکسیون بکنن رسمیت.
بله دقیقاً. چرا؟ چون اینا یک روابط طولانی مدتی با واشنگتن دارن، به خصوص کردها. سنی‌ها هم که دو گروه هن، برخی آمریکا رو حامی امنیت خودشون تو مناطق خودشون میدونن. مثلا پایگاه عین الاسد در استان الانبار بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است که سنی های اهل سنتی که در الانبار هستن به غیر از اشایر اکثرا حالت تونرو و بعثی دارن که با آمریکایی ها در گرایی منطقه ای، در اطلاعات، در تسلیحات همکاری میکنن. یعنی در واقع آمریکا رو پس به نظر امنیت خودشون میدونن، یه نگاه فرقه‌ای بیشتر حاکم میکنن.
پس اجالتاً پارلمان کاری از پیش نمیبرد؟
چرا؟ حالا بازم هست، میدونی گروه های شیعه هستن، مثلا ائتلاف النصر هست، ائتلاف خدمتتون عرض کنم فتح هست، سایرون هست. الحکمه هست. اینا مصرن که در واقع توافقنامه امنیتی رو لغو کنن.
دومید خدا
چرا که این توافقنامه اگر روزی در سال 2014 به خاطر ثبات و امنیت عراق امضا شد با حضور آمریکا،
الان دیگه نیازی
امروزه نیست. عراق به نقطه‌ای رسیده که حضور آمریکایی‌ها مخل امنیت عراق.
من یه مثال برای شنوندگانمون بزنم. تا حالا 2014 که شما روش اشاره کردید، به خاطر این بود که حس می‌شد که نگرانی‌های امنیتی داره بالا می‌گیره در عراق. مسئله مبارزه با داعش مطرح بود و قوت گرفتن داعشی‌ها و آن چیزی که همه شاهدش بودند و شنیدند اخبارش رو و خواندند. اما بعد از این اتفاق، من یه مثال خیلی ملموس بزنم برای مردممون. ببینید، در مراسم راهپیمایی 40 چند میلیون نفر فقط از ایران با پای پیاده به هر ترتیبی که هست خودشون رو میرسونن به کربلای معلا و زیارت عتبات. خون از دماغ کسی نمیاد. این اتفاق اتفاقی نیست، اصلا این گونه نیست که مثلا بگید حالا امریکایی ها یا دشمنان در واقع مردم عراق دست به سینه نشستن ببینن که چه اتفاقی میفته. همه ی آنچه که اونجا رخ میدهد در نتیجه ی همکاری نیروهای امنیتی عراق و حالا کمک ها و مشاوره هایی که از جمهوری اسلامی میگیرن. پس میشود امنیت را در عراق برقرار کرد بدون دخالت امریکایی ها. آقای دکتر قاسمیان اگر دارن اشاره میکنن به لزوم پایان دادن به این توافقنامه، پیرو اتفاقاتی از این دست هم هست.
من چند تا جمله و جمع‌بندی کنم.
بله بفهمید.
خدمت مردم ایران، میتونم با جرأت بگم انتقام محور مقاومت، نه فقط ایران، قطعی و حتمی است، اما راهبردی و تاکتیکی و مقطعی نیست، دوام داره.
بله.
نکته دوم این که امروزه محور مقاومت در حوزه بازدارندگی و مبارزه با تروریسم به چنان ثباتی رسیده که از انواع اقسام تسلیحات برخورداره، انواع مجاهدان و مبارزان در اختیار داره.
بله.
امتداد استراتژیک محور مقاومت از تهران تا مدیترانه متصل و متحد و شکل. بنابراین آمریکایی‌ها در حادثه اخیر اینا می‌خواستن از باتلاق عراق خارج بشن، دنبال بهانه بودن، بی دردسر با لغو توافقنامه امنیتی عراق که نه تنها به نظر من انتقامی که محور مقاومت میگیره خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه خواهد بود در نهایت و این زمان بر خواهد بود. هیچ عجله ای محور مقاومت نخواهد داشت. بحثایی که آمریکایی ها میکنن در مسئله جنگ با ایران و 52 نقطه رو میزنیم و اینا به خاطر واکنش منفیه که در نظام بین الملل جامعه داخلی آمریکا باش مواجهند.
متشکرم.
هیچ جای نگرانی از این بابت وجود نخواهد.
درود بر جناب علی، گفتگوی خوبی بود. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید در برنامه ایران امروز. امیدوارم که شنوندگانمون به در واقع به یک گفتگوی خوب و حرفه‌ای گوش سپرده باشن و در جریان ریز ماجراها قرار گرفته باشن. با جناب علی خداحافظی میکنم آقای دکتر و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. منم خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ.
حاج قاسم سلیمانی، مردی که شاید فراتر از مرزهای ایران بیشتر از داخل او را میشناسند، سرداری که امنیت را نه برای ایران بلکه برای همه مسلمانان جهان میخواست. سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی یکی از افراد اصلی بود که مرجعیت در عراق را عامل ثبات این کشور میدانست. او برای وحدت ایرانی ها و عراقی ها خیلی تلاش کرد.
در تمام ملاقات های شخصیت های عراق و در تمام سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، تأکید اساسی ایشون به همه شخصیت‌های عراقی و به همه سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران عراق و ایران، حمایت تمام عیار از ملت عراق و مرجعیت عراق بوده است. ایشون فرمودن آیت الله سیستانی گنجی است برای ملت عراق. ملت عراق باید قدر این گنج را بداند.
در شرق ایران، در افغانستان هم سالهاست که ناامنی میراث حمله امریکا به افغانستان است. آمریکایی که با رویای دموکراسی موشک بر سر مردم افغانستان ریخت و اکنون بعد از 18 سال میراثش هیچ محصول قابل برداشتی ندارد. سردار سلیمانی افغانستان را هم خوب میشناخت. سالهای زیادی از عمرش را پیگیر ماجرای مردم آنجا بود. سال گذشته شهید سلیمانی امریکا را این گونه خطاب قرار داد:
شما چه میتوانستید بکنید در طول این 20 سال نکردید؟ شما با 110 هزار سرباز آمدید به یک سازمان چند بنیه که از صلاح ابتدایی برخوردار بود، اونم بعد از اون حادثه سنگین 11 سپتامبر به افغانستان حمله کردید، این جنایت ها را انجام دادید، از هیچ جنایتی فرو گذاری نکردید، عروسی ها را تبدیل به عزا کردید، بیش از 60% از کشته های شما مردم عادی این کشور بودند و هستند.
اما یادمان نرفته حرکت‌های تروریستی در مرز ایران و پاکستان، جماعت اندکی که از فضای خاک پاکستان استفاده می‌کردند و مردم غیر نظامی ایران و سربازان پاسگاه‌های مرزی را شهید می‌کردند. ایران بارها با پاکستانی‌ها صحبت کرد. یک بار هم سردار سلیمانی پاسخ محکمی داد. خط قرمز او امنیت مردم ایران بود.
مردم پاکستان مردم مسلمانی هستند، مردم شریفی هستند، مردم بزرگی هستند. سوال من از دولت پاکستان این است: فینه تذهبون، به کجا میرید شما؟ شما نمیتوانید یک گروه خائنی که با پول سعودی اداره میشود اون را کنترل بکنید، اون را منهدم بکنید؟
همه آن جوانهایی که افتخار داشتند در رکاب سردار سپهبد شهید سلیمانی به جنگند، منادیان صلح بودند. صلحی که بتواند منطقه را آرام کند و وحدت مسلمانان را افزایش دهد. قطعاً حاج قاسم سلیمانی دنبال الگویی بود که جدا از نظم امریکایی بتوان منطقه را اداره کرد. او همیشه سپاسگزار مردمی بود که نقش اول را در این مسیر داشتند.
خدا را سپاسگزار هستیم که ملت ایران در این حوادث بزرگ عراق و سوریه توانست در حمایت از این ملت‌های مظلوم با اهداء بهترین جوانان خود و مردان خود و سرداران خود به پشتیبانی های به موقع و بزرگی که انجام داد کمک بکنه به این پیروزی و سهم مهمی در این پیروزی و این خوشحالی و شادی قلوب مظلومین مردم عراق ام از کرد و سنی و شیعه و ترکمن و ایزدی داشته باشد.
اندیشه سردار سلیمانی کاملا عملیاتی برخواسته از تفکر اسلامی و راهبرد کلان امام خمینی رحمت الله بود. راهی که او در آن قدم گذاشته بود هزاران شهید داشت. او هم به خیلی شهدا پیوست، اما قطعا راهش ادامه خواهد داشت.
شبکه اینستاگرام از همون روز جمعه شروع کرد در واقع کامنت هایی که مردم میگذاشتن و پست هایی که در واقع خیلی لایک خوره به قول خودشون بالایی داشت و یا علاقه مندان بیشتر اونها رو تایید کردن رو پاک کرد. پست بسیاری از هنرمندان رو پاک کرد و توضیحش این بود که آقا این مغایره با در واقع اهداف ماه، و بعدم توضیح ازش خواسته بودن، گفته بود که پیروه در واقع آنچه که تحریم امریکا خوانده بود گفته بود این کار را انجام میدم. ولی جالبه خود امریکایی ها هم از این اتفاقاتی که داره پیش میاد متعجبن. رابرت دنیرو هنرپیشه سرشناس هالیوود الان هم فکر کنم نزدیک 60 خورده ای سالشه، اتفاقا در آخرین فیلمی هم که به اسم آیریشمن ساخته شده درخشیده، چه درخششی. او اومده یه توییتی کرده، نوشته که رئیس جمهور ما میخواهد جنگی را با ایران شروع کند، زیرا او مسلماً توانایی مذاکره را ندارد، او بسیار ضعیف و ناکارآمد است، بنابراین فکر میکند تنها راهی که برای انتخاب مجدد و ماندن در پست ریاست جمهوری دارد جنگ با ایران است. هرچند که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند، گفتند مذاکره نمی کنیم، جنگی هم در نخواهد گرفت. آقای دکتر سردار سید مرتضی میریان، مسئول اداره زمینی عملیات سپاه، میهمان تلفنی این دقایق برنامه ما هستند. سردار سلام، صبح شما، عصر شما بخیر، نیمروز شما بخیر. ما عادت کردیم صبح به مردم سلام میکنیم، باز تو همون فضا قرار گرفتیم. نیمروز شما بخیر.
سلام علیکم، بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب شما و در خدمتتون هستم برای پاسخ به سوالات.
درود بر جناب علی. سردار، از شما بپرسم از نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه و جهان، نقشی که ایشون آن گونه که شما و همکارانتون تبیین میکنید بسیار خوش اجرا شده.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم. اولا که ابتدا درود میفرستم به روح پرفتوه همه شهدا، سید شهدا سردار سلیمانی و امام شهدا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یک همچین فرزندی را تربیت کردن. خدمتتون عرض کنم که سردار سلیمانی نقشای متفاوتی را داشتن که میتونست بسیار تاثیرگذار باشه و با این حرکتی که استکبار انجام داد این نقش را ابدی کرد و جهانی کرد. یکی از مهمترین نقش هایی که سردار سلیمانی داشتن نماد مبارزه با استکبار و اشغالگری بودن. یعنی ایشون در خط مقدم مبارزه با بیگانگان، ظالمان عالم و متجاوزین بودند و این پیام و این فرهنگ را برای کشورهای منطقه که شاهد هستیم بخش زیادشون اشغال شدن، با زور و با تجاوز مورد اشغال قرار گرفته شدن، این نقش را برایشون ایجاد کرد و این الگو را برای مردم منطقه ایجاد کرد، الگوی مقاومت، الگوی ایستادگی در مقابل این متجاوزان. و من به طور خلاصه به خاطر که درک مفهومی هم وجود داشته باشه، به اعتقاد من ایشون یه چوگوارای به اصطلاح قاره آسیا و قاره اروپا شدن و حتی قاره آمریکای لاتین در قرن 21. چرا که اونم یک نماد مبارزه با استکبار بود و دقیقا حاج قاسم هم همین را دنبال کرد، نماد مبارزه با بیگانگان و متجاوزین و بیرون روندن اونها و مبارزه با ظالمان تا جایی که جانش را فدا کرد. نقشی دیگه که در سطح جهان داشت این بود که آزادگی را و مردانگی را و مبارزه با فتنه بزرگی مثل اسلام انحرافی که به نام داعش به وجود اومده بود، هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در کشورهای مسلمان یک خطر بزرگی محسوب می شد، از اون برم امریکایی و استکبار جهانی اومد به بهونه اینکه بتونه قدرت خود حفظ کنه،
بله.
اسلام را جایگزین تهدید کمونیست کرد و بعد نمادی مثل داعش اومد بزرگ کرد در دنیا، حمایت کرد، تشکیلش داد، سرمایه گذاری بسیار زیادی کرد. حاج قاسم مقابل این ایستاد، مقابل این جریان ایستاد، مقابل این به اصطلاح گروهی که امروز در خود آمریکا و اروپا هم به عنوان گروه متنفری هستند و ایشون سردار مبارزه با این گروه بود.
آقای دکتر میونه به فرمایشاتون من یه پرانتز باز کنم، چون اشاره کردید به چگوارا، شاید بعضی از شنوندگان ما او رو نشناسن و ندونن که شما سردار رو با چه شخصیتی مقایسه کردید. ارنستو چگوارا پزشک بود، چریک بود، سیاستمدار بود، نظریه پرداز جنگی و انقلابی بود، زاده آرژانتین بود، یکی از در واقع محورهای انقلاب کوبا بود دیگه، در واقع به عنوان نمادهای انقلابی بشر دوستانه شناخته میشد و
کل کشورهای آمریکای لاتین اونا به عنوان نماد مبارزه با
دقیقاً
متجاوز و آمریکا،
استعمار و آمریکا، بله. متشکرم آقای دکتر.
من اشاره کنم خیلی خوبه. سرور سلیمانی یه الگوی خوبی برای جوانان ما هم هست. الگوی برای غیرت و مردانگی، شجاعت، ایثار و گذشت. یعنی خود جوانای ما امروز عکسش رو سینه‌شون زدن و جاش تو قلبشون جا گذاشتن. من مطمئنم دیگه جوانای ما اینجوری نیست که بیان عکسای مثلا بعضی از این نمادای خوانندگان خارجی تو اتاق خوابشون بزنن، عکس حاج قاسم رو میذارن تو اتاق خوابشون که بهش افتخار میکنن و از خودشون از اون جنسن، خودشون از این خبیر مایه هستن. همچنین چون میتونه یه نقش تاثیر بودای دیگه هم که داشتن، یه الگوی خوبی برای مسئولین باشه، الگویی که ایشون مردم عزیز بدونن ایشون در طول این همه سال که در نیروی قدس بود و مرتب ماموریت‌های خارج از کشور میرفت، یک دلار نگرفت از این ماموریت‌های خارج از کشورش، حق ماموریت نگرفت. و اینو حداقلش بسیاری از مسئولین میتونن اینو یه مقدار بررسی کنن.
قابل توجه اون مسئولینی که برای همسرشون حکم میزنن، برای دامادشون حکم میزنن، برای خواهرزادهشون، بعد یه هیئت برم دارن میبرن برای یک مثلا گفتگوی دو روزه، میبینی نصفشون فامیلشونن و ببینیم اینها روشون میشه فردا تو روی این ملت نگاه کنن، مقایسه بکنن خودشون رو، بله، الگو قرار بدن امثال سردار
و مدیریت جهادی انقلابی.
درود بشه
مدیریت جهادی انقلابی و مردم امروز تو خیابونا دارن همینا تقدیر میکنن، مردم امروز دارن اینا به دنیا نشون میدن. ما از این مقام، از این عمل کرد، از این عمل کرد داریم تقدیر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، متشکرم از شما. سردار دکتر سید مرتضی میریان، مسئول اداره زمینی عملیات سپاه، به خاطر شرکت در این گفتگوی رادیویی با شما خداحافظی میکنم.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است.
پاینده باد خاک ایران عزیز ما. خدا نگهدار شما مردم عزیز، خدا نگهدار.
از دل که برو کنم برگو
خواهد.